بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کسی مخارج حروف رو ندارد، بعضیاش رو، مثلا سین رو نوک زبونی میگه همیشه، یا بعضی یا مخارج شین یا مثلا بعضی مخارج دیگر رو ندارن، نمیتونن ادا کنن، یا به هر صورت یاد نمیتونن بگیرن حمد و سوره رو اونجور که و از حمد و سوره رو نمیتونن اونجور که هست یاد بگیرن و بخونن. اگر توان یادگیری ندارند یا توان ادا کردن حروف را ندارند، بر اینها نماز جماعت خوندن واجب نیست. همونی که میخونن کفایت میکنه، البته خودشون نمیتونن امام جماعت بشن، ولی واجب هم نیست که به امام جماعت اقتدا کنن تا حمد و سوره امام. این بچه ها رو بالا ساکت کنید، موقع نماز و قرآن و اصلا بالا شده مثل میدون بازی، خانوما بچه ها رو میارن، مراعات این جهات رو بارها گفتیم بکنن. یه صلوات محبت بفرمایید. لازم نیست که بگه من چون به عنوان مثال نوک زبونی سین رو ادا میکنم، پس به امام جماعتی اقتدا کنم که او سین رو میتونه درست ادا کنه. خیر، میتونه خودش نماز فرادا بخواند. البته فضیلت داره نماز جماعت، بحث دیگه است، ولیش واجب نیست. اما اگر کسی کوتاهی کرده در انجام در یادگیری و تنبلی میکنه، این شخص حمد و سورش اگه حالا نمیتونه بخونه، الان باید به جماعت بخونه نمازشو. این فرق میکنه با آدمی که نمیتواند ادا کند. این یه مسئله که پرسیده شد و جواب اون مسئله هم همین بود که عرض کردم. یک مسئله دیگری را هم خیلی وقت پیش ما اینجا گفته بودیم در بحث شرایط جماعت، غفلت کردم که اون مسئله رو در جای خودش تکرار کنم. گفتیم از شرایط نماز جماعت اینه که فاصله بین امام و مأموم یا فاصله بین مأمومین زیاد نباشه، و گفتیم احتیاطش اینه که حد اکثر به اندازه یک قدم معمولی باشه، بیش از این نباشد. این قاعده یک جا استثناء برمی‌داره و اون استثناءش کجاست؟ اونجاییست که شما وارد مکانی میشید که جماعت برقراره، امام جماعت هم تو رکوعه، شما تا میرسید میتونید همونجا، در فرضی که فقط فاصله زیاد باشه نه چیز دیگر، اگه فقط فاصله است میتونید همونجا رو به قبله تکبیر بگید برید رکوع. بعد که رفتید رکوع، در حال رکوع حالا آرام آرام ذکر واجبتونو میگید، بعد آرام آرام حرکت میکنید، میرید به صف جماعت ملحق میشید. اینجا هم فاصله داشتن مشکل ایجاد نمیکنه، هم راه رفتن تو نماز واجب سبب بطلان نماز نیست. این استثناست، ولی باید فقط فاصله باشه. مثل من میزنم، خانمایی که بالا گوش نمیدن این مسئله رو بد میفهمن، بعدن ممکنه برن بیان یه جور دیگه از فلانی شنیدیم، چون همین مسئله رو یه جورای دیگه هم و ما تحویل دادن در وقت خودش که تو اینطوری مثلا گفتی، لذا وسط صحبت حرف نزنید. مثلا من میگم همین مسجد اعظم یه در از قسمت جنوب مسجد داره، یه در از قسمت شمال. اگر شما مثلا میخواد جماعت بخونید، میبینید جماعت تشکیل شده رفتن به رکوع، شما اگر از در جنوب وارد بشید رو به قبله قرار دارید، فقط فاصلتون تا جماعت یه مقدار زیاد فاصله دارید، اونجا میتونید اقتدام بکنید و حرکت کنید بیاد به جماعت ملحق بشید. ولی اگه در شمالی باشه این نمیشه. چرا؟ چون اینجا وقتی شما میاید تو غیر از فاصله جلوتر از امام جماعت هم قرار میگیرید، اینجا نمیشه که این کار رو بکنید، ولی در اون طرف این امکان وجود داره. جاهای بزرگ شما فرض کن مثل مسجد گوهرشاد مشهد، باز میشه شما میدید مثلا میخواد یه امام یه جماعت تو ایوان مقصوره، مثلا اون ایوانی که گنبد داره و عرض به حضورتون که منبرم داره، شما میخواید به جماعت اونجا برسید، میدید رفتن رکوع، میتونید شما همون قسمت آخر مسجد گوهرشادی الله اکبر بگید برید رکوع، بعد همینجور دلا دلا تو رکوع ذکر واجبتون رو میگید، بعد همونجور به صورت خمیده میرید جلو. بعضی فقها ها فرمودن بعد از رکوع هم میشه بلند شد و رفت ملحق شد به جماعت، ولی احتیاطش اینه که یا تو رکوع این کار رو بکنید، یا اگه میبینید نمیرسید از رکوع سر بر میدارید، سجده هاتون هم میرید، برای رکعت بعد حرکت میکنید میرسید به صف جماعت. در اینجا فاصله مشکل ایجاد نمیکنه و همینطور راه رفتنم در این مورد توی نماز واجب در حال اختیار ضرری به نماز نمیزنه. این هم مسئله‌ای که قبلا گفته بودیم، اینجا یک بار دیگه تکرار کردیم. البته باید وحدت مکان صدق بکنه ها، یعنی مثل یه مسجد بشه، ولی اگر یه جای خیلی درندشتیه شما یفنید دختر خیلی دوریه بخواد به اونجا، یعنی صدق وحدت مکان نکنه، در اونجا دیگه این مسئله قابل پیاده شدن نیست. خدای متعال. بله، شمال جنوب اشتباه گرفتم، بله در شمال اون طرف، جنوب این طرف. بله آقا تذکر موجهی دادن که یه وقت اشتباه نشه. این دری که خلصه جلوی امام جماعت در میاد، از این اگه وارد بشند افراد نمیتونن تکبیر بگن. این فقط مال زمانی است که جماعت تشکیل شده رفتن تو رکوع، اولا وقتهای دیگه این مسئله نیست. ولی در اون طرف جنوبه، شماله، اون طرف شمال بازم اشتباه گرفتیم. بله اون طرف که در شمال از اون طرف میشه. خب یه صلوات محبت کنیم. عرض به حضورتون که آیاتی که امشب تلاوت کردیم از سوره مبارکه جمعه، آیات کاربردی خلاصش تو عالم خیال ما و توی خلع نیست، تو عالم خارج. ما هر کداممون معمولا درگیرمون با آدمای بیرون از خودمونه، با فضاهای بیرون از خودمون. چرا فلانی اینجوری کرد؟ چرا این بیادبه؟ چرا اون حق من رعایت نمی کنه؟ چرا اون تکلیفش درست انجام نمیده؟ معمولا تقسیم میکنیم مشکلات بین دیگران و یا برای خود هیچ سهمی رو قرار نمیدیم، یا اگه قرار بدیم خود ما میشیم اون آخرای لیست، یه مثلا 5% 10% هم ما از خودمون تقصیر رو به عهده خودمون میذاریم و پیش خودمون مجموعاً آدم بدی به حساب نمیاییم. لذا زیادم نگران نسبت به خودمون نیستیم. اگرم ابراز میکنیم ابراز میکنیم، ولی دلواپس خودمون نمیشیم، معمولا اینجوریه. چون آدمی که دلواپس خودش بشه یه جور دیگه است، توجه کردی؟ این مورد عمومیت داره. یهودی ها تو این زمینه خیلی شفاف عمل میکنن، خودشونو کلن بهترین مردم دنیا میدونستن و میدونن و خواهند دونست تا بیاد یه شمشیر عدل اونا رو مستقیم کنه. و الا این طایفه نه حرف سرشون میشد، نه میشه، نه خواهد شد، حرف تو کلشون نمیره. توجه کردیم مال این زمان هم نیست. اصولا یهود چرا اینجور بودن نمیدونم، چرا این چنین خودشون یک نژاد برتر و اینکه ما عزیز دردونه خداییم. خدا به اونا یه حرف میزنه واسه مام کاربرد داره. اونا خیلی رسمی میگن ما پیش خدا خیلی ارزش داریم، خدا ما رو یا عذاب نمیکنه یا اگه عذاب کنه یه گوشمالی مختصر رو ما رو واسه اونجا که آفریده که بهشته ما رو زود میفرسته اونجا، بقیه هم که کلن محرومن از اونجا. یهودی ها اینجوری اعتقادشون و بوده از قبل هم بود. خدا به اونا میگه ولی حق بودن، ولی خدا بودن نشان داره، ادعای بی جهت نکنید. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. خب این خانم ها ما هر چی ازشون خواهش میکنیم فایده نداره مسکن. حالا ما دیگه خواهش میکنیم خانم ها ازشون خواهش کنن، چون مسکن به درخواستای ما اصلا توجه نمیکنن. خود خانم ها ازشون خواهش بکنن تو همون عالم خودشون با هم بلکه همزبانی پیدا کنن. یه صلوات یا آیون لطف کنیم. خدا میگه اگر راست میگید ولی خدا آماده مرگ، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. این نشانه این که واقعا خودتم قبول داری، در ضمیر نهان خودتم این مسئله هست، خودتم باور داری. بعد خدا بلافاصله میفرماید ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم. وقتی اینجا میرسه اونا یه نگاه به کارنامهشون میکنن، هرگز چنین تمنا و آرزویی نمیکنن، هرگز بما قدمت ایدیهم، چون میدونه چیکار کرد. والله علیم بالظالمین. خدا تازه اینا یه نگاه اجمالی میکنن به عمرشون میبینن، خدا که همشو میدونه سیر تا پیازشون، چون ما آدم ها بالاخره ولو به این نقطه که برسه فرق میکنه داوریمون نسبت به خودمون، اما بازم یه چیزایی فراموشمون میشه. احصاه الله و نسوه، ما یادمون میره خدا داره حسابشون. بعد در این حال میگه شما اگه آرزوی مرگ نمی کنید قل جی ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. اگه شما مشتاق مرگ نیستید بلکه از او فراری هستید، مرگ بالاخره ملاقات میکنه به شما. ثم تردون الی عالم الغیب و الشهاده فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. خدای عالم غیب و شهادت میرید در محضر او، به شما میگه شما چه کردید. این قاعده مال همه است. هر وقت من امام جماعت اینجا فکر کردم که خیلی آدم خوبیم، مردم واسه من مثل فنر خم و راز شدن، یه عده خواستن دست منو ببوسن، یه عده از من تعریف کردن تو سرت مثل سر چی مونه، دومت مثل دوم چی مونه، سومت چجوریه، او چقدر تو عالم خلقت تکی، تو نمیدونم دومی نداری. همه ی حرفا رو بذارم کنار، یه خواهد با قرآن چی میگه؟ قرآن میگه اگه واقعا تو جز اولیاء خدایی فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، آماده هستی؟ یا اینکه به اونجا که میرسه میگیم نه حالا هنوز زوده، هنوز باید یه خود کارامون رو جمع جور کن. اگه اینجوری ادعا تو خالی، توجه کنیم به اون نقطه، توجه بکنیم درست و غلطیش معلوم میشه. هر وقت باد کردیم یه همچین پونز اینطوری بزنیم به وجود خودمون، باد مخالی میشه. بابا اون چیزاییست که شیطان در نظر ما بزرگ کرده. واقعش اینه که به اینجا برسید دست و پامون میلرزه. خب حالا چجوری این فهمیدیم آدم درستی نیستیم، حالا چجوری میشه اصلاح بشیم؟ یه جمله‌ای تو دو تا آیه بعد هست، این سر رو اصل اصلاح ماست و او چیه؟ وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، خدا رو زیاد یاد کنید. اگر کثیرا به یاد خدا باشید شما به فلاح و رستگاری میرسید. ذکر کثیر خدا یعنی چی؟ مثلا روزی 2000 مرتبه ذکر مثلا یا رب بگیم، یا الله بگیم، دعای چنین چنان بخونیم؟ نه، اون ذکر کثیر خداست. اون ذکر ذکریست که در قلب ماست، یعنی دائما یا در کثیری از اوقات من در خود رو در محضر خدای متعال ببینم که خدا داره منو میپاد. خود راه بگویدت که چون باید رفت. اینجوری که بشه خیلی از چیزا درست میشه. اگه مال حرام باشه وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، جرأت نمیکنی دست به اون پشت بر. نگاه حرام باشه وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، خدا داره میبین. یه دعایی تو دعاهای ما هست، امام حسین علیه السلام وقتی مناجات میکرد توی صحرای عرفات، اولش یه حمد و ثنایی از خدا کرده امام حسین که فوق العاده عجیب، هم از نظر ادبی فوق العاده است، با قافیه عین حضرت چقدر الحمدلله الذی لیس لقوائه دافع ولا لعطائه مانع ولا کصنعه صنع صانع فطر اجناس البدائع، و همینجوری مرده حضرت اومده تا پایین. راوی میگه به یه جای رسید مثل دو تا مشک آب از چشمان مبارکش عشق میریخ و همچون یک گدایی که داره ملتمسانه درخواست میکنه دستاش رو به آسمون بود. اینجوری بعد از اون حمد و ثنا تازه شروع کرد از خدا طلب کردن. اونی که عزت خواست از خدا اولین جملهش اینه، اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک، خدای من اینجوری قرار بده من از توی اون خشیتی داشته باشم که انگار من دارم تو رو میبینم. اگه اینجوری باشه اصلاح میشه. خیلی هم سخت نیست، خیلی هم سخت نیست. میگن فرق است بین روش اخلاقی که امثال غزالی پیشنهاد کردن تو کیمیای سعادت و توی احیاء علوم دینش با آنچه در مکتب قرآن و اطرت وجود داره. تو اونجا شما باید برای زدودن هر رذیله اخلاقی کلی با خودتون کلنجار برید. مثلا حسادت دارین میگه عکسشو انجام بده، با خودت بجنگ چنین کن چنان. مؤثره، نمیخوام بگیم مؤثره، ولی همچین پیر در میاد به قول بعضی ها، همچین روغن کشیده میشه، طولانی هم هست. اما اگه اینی که قرآن میگه و اهل بیت علیهم السلام روش تأکید دارن که نقطه اصلاح ذکر کثیر خداست، وقتی اینجوری باشی اون امور صعب و سخت بر شما میشه آسان، خداست میپای خود. وقتی اینجوری بشه اصلا شوق خیلی از گناهان میره از دلشون، شوقش میره یا خیلی کم میشه، حیای شما زیاد میشه. علم یعلم به ان الله یرا، انسان نمیدونه خدا او رو میبینه. این امر هرچه بیشتر بشه فلاح و رستگاری نزدیکتر میشه. پس او ادعاهای چنین و چنان که من خیلی عجیبم که ما معمولا داریم، عذرخواهی میکنم از شما عزیزان، حالا ممکنه شما بگین که چرا به تو ما نسبت میدی، میگن آدمی که ثقل صامت داره همیشه وقتی حرف میزنه داد میزنه، فکر میکنه بقیه هم گوششون کره. حالا من شاید به قیاس به نفس دارم اینجوری میگم، عذرخواهی میکنم از شما، ولی فکر میکنم نه، خیلی با من هم شعریه. ما معمولا تو اون ضمیر خودمون واسه خودمون یه نمره قابل قبول نسبتا خوبی هم میذاریم، البته 20 نمیدیم به خودمون چون دیگه خیلی پرروی میشه، 20 نمیدیم به خودمون، ولی نمره قابل قبول بالاخره اون بالاهای لیست قرار داریم. سلمان و ابوذر و مقدادو که رد کنی یه مقدار دیگه کمچین یکی دو تا دیگه رو بشموری، ما در خدمت اولیاء خدا هستیم. اینجوری میشه تایی داستان تو ذهن خود من که اینجوریه. خدا میگه بیا از این، درسته این چیزا هست تو فرودگاه میزنن گیتا که بوق میزنه، بیا از اینجا رد شد، تا با اصلا رد نمیشیم چون تا میدونیم که چی امرامونه، توجه کردیم میدونیم چی امرامونه، ولی ملاکش اینه که از این گیت رد بشی. درسته حالا بخوایم درست کنیم خودمون چیه، و ذکر الله کثیرم، راهش هم ذکر کثیر خداست. ماه رجب گذشت، ماه رجب یه ماه خیلی خوبی بود، ولی اولیایی که با خدا مأنوسن میدونن که دعا تو ماه رجب یه جور بر جان انسان میشینه، تو ماه شعبون یه جور دیگه است. خیلی تو ماه شعبان مناجات با خدا بسیار دلچسب، خیلی عجیب. البته امثال بنده که همیشه محرومیم، یا اصلا نمیفهمیم این حرفو یا فقط حرفاشو میزنیم، اونایی که اهلشن میدونن چجوریه. ماه شعبان ماه پیغمبر خداست، پیغمبر خدا پیغمبر رحمته، این ماه رحمت خدا از در و دیوار داره میریزه و مناجات خیلی تو این ماه جالبه. یه مناجات یه تو مفاتیح هست نقل شده، همه ائمه مناجات رو میخوندن تو ماه شعبان، شاید کمتر مناجاتی باشه، من الان یادم نیست، شاید یکی دو تا دعا و مناجاتی که نقد شده همه ائمه اینو میخوندن. این مناجات خیلی هم طولانی نیست، توجه کردید؟ خیلی هم طولانی نیست. یه اون سیوای مناجات داشته باشی وقتی ترجمه بود، با ترجمه دقت در ترجمهش بخونو، ببینید یه جور دیگه است این ماه، خدای متعال یه عنایت دیگه ای میکنه. شعبان و شهری، پیغمبر خدا فرمود شعبان ماه من، ماه من شعبان و شهری، و البته خود اون حضرت مقید بود که در این ماه کلش روزه بگیره و بس کنه به ماه رمضان، و قرار داد یه منادی رو که ندا کند در مدینه، رحم الله من اعاننی انا شهره، خدا اون کسی که من کمک میکنه در این کار او رو رحمت کنه، که امیرالمومنین علیه السلام فرمود از زمانی که این ندا رو از طرف منادی پیغمبر در شهر مدینه من شنیدم تا الان روزه ماه شعبان از من فوت نشد. حالا ای کسی معذوره یا به صورت نمیتونه نمیخواد نمیکنه بتواند بعضی روزها رو روزه بگیره، اگر میتواند این کارو بکنه، اگر نه این فرصت انس با خدا و ذکر کثیر خدا رو از دست نده. من گفتم اون ذکر کثیر که به فلاح میرسه اونه، ولی در این حال این نکته رو باید بدونیم که این مناجات ها، این درخواست ها، این انس های با خدا ما رو برای توجه دادن به همون ذکر قلبی خدا، ذکر کثیر قلبی خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه. از این موضوع غفلت نکنیم و ماه شعبان رو قدر بدونیم. ماه پیغمبر مکرم خداست و خدا به احترام این بزرگوار از بس این آقا رو دوست داره، اونایی که تو این ماه به سوی او توجه میکنن خدا به خاطر اون حضرت بهشون یه عنایتی میکنه، از بس این پیغمبر رو دوست داره. توجه کنی حساب من و شما نیست، حساب پیغمبر خداست، حساب اوست. از این موقعیت انشاءالله بهره ببریم و این ماه رو قدر بدونیم. امیدواریم خدای متعال ما رو از برکات نازله در این ماه محروم نگرداند. پروردگارا به آبروی صاحب این ماه پیغمبر مکرمت در امر ظهور مولودی نیمه این ماه امام زمان علیه السلام تعجیل بفرمو. پروردگارا این ماه شعبان رو آخرین ماه شعبان غیبت امام زمان ما تقدیر بفرما. پروردگارا برکاتی که در این ماه بر اولیاءت نازل فرموده و میفرمایی ما را از اون برکات محروم مگردان، ما را در این ماه ببخش و بیامرز، به ما توفیق بندگی تا آخرین لحظه زندگی به احسن وجه مرحمت بفرما. پروردگارا به آبروی پیغمبر اکرم، به آبروی پیغمبر اکرم بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. پروردگارا به آبروی نبی اکرم شر دشمنان مسلمانان و دشمنان شیعه را به خودشون بازگردان. پروردگارا شر یهود عنود و اتباع و وابستگان و حامیانشون رو از سر این یک مش مسلمان و یک مش شیعه بیپناه دفع و دور بفرما. پروردگارا این شیعیان بیپناهی که مورد هجوم این دشمنان هستند از دست این دشمنان بیرحم خلاصی و رهایی مرحمت بفرما. پروردگارا حوائج قلبیه ما فوق رغبتمون روا بگردان. پروردگارا ما را از اطاعت شیطان به اطاعت خودت برگردان. پروردگارا حسن عاقبت به همه ما کرامت بفرما، مشکلات امور ما حل و اصلاح بفرما.